یک مقام بلندپایه امنیتی افغان میگوید که داعش در ولایت ننگرهار شکست خورده است و کار سمندریزی ریاکتور دوم نیروگاه هسته‌ای با شهر ایران آغاز شد. به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. دو برنامه هفتگی هم داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده میگوید نیروهای آمریکا در افغانستان چندین سال دیگر حضور خواهند داشت. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار از افزایش چشمگیری عواید گمرک تورخم خبر می‌دهند و در دو حمله جداگانه در ایالت پنجاب پاکستان 9 تن به روز یکشنبه کشته شدند. تفصیل خبرها. جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک اردوی ایالات متحده میگوید که نیروهای آمریکا برای چندین سال دیگر در افغانستان خواهند ماند. میلی این را در مصاحبه با ای بی سی نیوز که به روز یکشنبه نشر شد گفت. او افزود که ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان هنوز تکمیل نشده. این ماموریت هنوز تکمیل نشده است و برای آنکه ماموریت با موفقیت به همراه باشد، حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور باید توان تامین امنیت داخلیشان را داشته باشند تا از استفاده خاکشان توسط تروریستان برای اجرای حمله ها بر کشورهای دیگر به ویژه ایالات متحده جلوگیری کنند. این مقام ارشد نظامی ایالات متحده گفت دلیل اصلی رفتن نیروهای آمریکایی به افغانستان پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر آمریکا این بود تا اطمینان حاصل شود که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای تروریستان مبدل نشود. در حال حاضر حدود 14,000 نیروهای آمریکایی و هزاران سرباز دیگر خارجی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور دارند. خروج سربازان بین المللی از افغانستان خواست عمده طالبان در مذاکرات حدود 10 ماهه با نمایندگان آمریکا در قطر بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفتگوها با این گروه را در ماه سپتامبر پس از آن لغو کرد که در یک حمله طالبان در کابل یک سرباز آمریکایی و 11 تن دیگر کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پروسه تفتیش و بازشماری آرای حدود 8,000 محل رایدهی ادامه دارد و تلاش میکند که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 23 مای عقرب اعلام شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به روز یکشنبه در یک گردهمایی هوادارانش در کابل از این کمیسیون خواست که پروسه بازشماری آرا را توقف دهد. عبدالله گفت نخست سرنوشت 300,000 رأی مبهم باید روشن شود. زبی سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت تصمیم درباره بازشماری آرا به خواست اکثریت اعضای کمیسیون اتخاذ شده است. سادات افزود
مون نهایی کوشش هم دغه دی چې په نیټه چې د اقرب دروشته مده د ولخصوی ټاکنه ابتدایي فایل اعلان کړو هم مشروطی بلل وی چې د ملک
تلاش نهایی این است تا نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را با تاریخ 23 عقرب اعلان کنیم. قبلا گفته بودیم که این کار به شرط خواهد شد که کمپنی در ملک معلومات خود را به وقت با کمیسیون شریک سازد و ناظرین کاندیدان همکاری کنند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 ماه میزان برگزار شد. قرار بود نتایج ابتدایی آن در 27 ماه میزان اعلام شود که نشد. سپس کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که این نتایج را در 23 ماه عقرب رسما اعلام خواهد کرد. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار می‌گویند با گشایش 24 ساعته گذرگاه تورخم عواید گمرک آن نسبت به گذشته خیلی افزایش یافته است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شام دیروز به رادیو آزادی در این باره گفت عواید گمرک تورخم به طور اوسط روزانه تقریبا تا 10 میلیون افغانی افزایش یافته. تمام سهولت‌ها از سوی اداره شاروالی فراهم شده است. گذرگاه تورخم حدود 2 ماه پیش طی مراسم با اشتراک عمران خان صدراعظم پاکستان و برخی از مقام‌های افغان به طور 24 ساعته گشایش یافت، اما از آن هنگام به این طرف گزارش‌های درباره موجودیت بعضی مشکلات در آنجا به نشر رسیده. اولین دستگاه تولید انرژی برق از گاز طبیعی با ظرفیت تولید 40 میگاوات برق در ولایت جوزجان به بهره برداری سپرده شد. این دستگاه با سرمایه گذاری شرکت بیاد پاور به روز یکشنبه به گونه آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرد. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، از برقی که این دستگاه تولید میکند صدها خانواده در ولایت های جوزجان، سرپل و فاریاب مستفید خواهند شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در حمله به موتر پلیس در ایالت پنجاب پاکستان 5 تن به روز یکشنبه کشته شدند. این حمله در منطقه راجانپور صورت گرفت. مقام های پاکستانی گفتند که مردان مسلح بالای موتر پلیس هنگام تیراندازی کردند که نیروهای پلیس به هدف بازداشت شماری از افراد فراری به این منطقه رسیدند. کلیم قریشی، یک سخنگوی پلیس، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت در این حمله 2 افسر پلیس، 2 افسر استخبارات و 1 مخبر کشته شدن. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی نپذیرفته. در یک حمله جداگانه دیروز در نزدیک شهر دیرغازی خان ایالت پنجاب، یک پلیس، یک رهگذر و 2 فرد مسنون کشته شدند و 1 پلیس زخم برداشت. شماری از مردان مسلح ناشناس موترسایکل سوار پس از آن به تیراندازی پرداختند که در محل تلاشی پلیس در منطقه عربی تیبا از آنها خواسته شد توقف کنند. تهران میگوید دوسیه ناپدید شدن یک ایجنت پیشین FBI یا پلیس فدرال آمریکا در ایران روی دست گرفته شده. این فرد از سال 2007 به این طرف در ایران ناپدید است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به روز یکشنبه گفت رابرت لوینسون کدام قضیه عدلی یا جرمی در این کشور ندارد. او گفت گشودن دوسیه در مورد هر فرد لادرک در هر جای ایران یک امر عادی است. ایالات متحده جایزه 25 میلیون دلاری را برای هر نوع معلومات در مورد لوینسون تعیین کرده. وزارت خارجه آمریکا میگوید لوینسون در ایران گروگان گرفته شده است. و مشاور امنیتی ملی قصر سفید میگوید ایالات متحده از خرید سیستم دفاعی راکتی روسیه توسط ترکیه خیلی خشمگین است و اگر انقره از این معامله دست نبردارد با تحریم ها روبرو خواهد شد. رابرت اوبراین دیروز به برنامه فیس دنیشن CBS نیوز گفت ترکیه تاثیر این تحریم ها را احساس خواهد کرد. اشاره اوبراین به موادی از قانون آمریکا در مورد وضع تحریم ها بر کشورهای بود که به گفته وی کنگرس آن را با حمایت قاطع دو حزبی تصویب خواهد کرد. این سخنان مشاور امنیتی ملی قصر سفید پیش از آن است که انتظار می رود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به روز چهارشنبه برای دیدار با همتای امریکاییش دونالد ترامپ رسپار واشنگتن شود. باز هم شما را خوش آمدید می گیم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه در مورد این مطالب و موضوعات با جزئیات می شنوید. یک مقام بلندپایه امنیتی افغان در سفر به ولایت ننگرهار از شکست داعش در این ولایت سخن زد. سخنگوی والی ننگرهار میگوید در نتیجه عملیات نظامی جنگجویان داعش از منطقه گریختن و یا خود را تسلیم کردند.
پر لپسی عملیات دی چی پا تور و سیمو که دایش لماتی سر مخبو و دوی آر کرد چی یا لسیمو تخا و تخکی گی یا زارون حکومت تسلیم کی.
برخی از روزنامه‌های غربی را نیز مرور می‌کنیم و برایتان می‌گوییم که درباره افغانستان چی نوشتند. چمن حضوری کابل در چی وضعیت قرار دارد؟ آیا مکان مناسب برای ورزش هست؟
اصلا فضای داعش یا برای ما فضای مناسب نیست، به خاطر اینکه یک تعداد مردمای متادین است، میایج اذیت آزار می‌کنه، لباسای خود نمی‌تونیم آزاد یک جای بونیم.
کار سمندریزی ریاکتور دوم نیروگاه هسته‌ای با شهر ایران به روز یکشنبه آغاز شد. برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. می پردازیم به گزارش ها. محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید داعش در ولایت ننگرهار شکست خورده است. اندرابی این را به روز یکشنبه هنگام دیدار از این ولایت گفت. به گفته مقام های محلی ننگرهار، عملیات نظامی علیه جنگجویان داعش سبب شده که آنها از منطقه فرار کنند و یا خود را به حکومت تسلیم نمایند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
سرپرست وزارت داخلی افغانستان می گوید مراکز گروه دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار از بین رفتند. مسعود اندرابی این موضوع را دیروز در یک کنفرانس خبری در جلال آباد مرکز ننگرهار بیان داشته و گفت در نتیجه عملیات نظامی علیه داعش در ننگرهار اعضای این گروه شکست خوردند و اگر کدام مرکز باقی مانده هم باشد به کمک مردم محل از بین خواهد رفت. آقای اندرابی همچنان گفت تندروان داعش در گروه های کوچک خود را تسلیم دولت نمودند و در ولایات دیگر نیز داعشیان از بین برده می شوند. قبل از این اظهارات سرپرست وزارت داخله شاه محمود میاخیل والی ننگرهار هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی اظهارات مشابهی داشته و گفته بود که 95% خاک ننگرهار از حضور داعش تصفیه شده است. وی به مناطق اشاره کرد که فعالیت داعشیان در آن هنوز هم جریان دارد. وی می گوید ننگرهار حال 95% از طالب و داعش پاک شده است. تنها ولسوالی حصارک، چند منطقه در خوگیانی و چند محل دیگر در دامنه های سپینغر باقی اند که پلان عملیات آنجا را داریم و به نوبت عملی خواهد شد. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه، نیروهای امریکایی که فعالیت های داعش در افغانستان را از نزدیک نظارت می کنند و در گذشته بم بزرگ موسما و مادر بم را بر مرکز این گروه در ولسوالی اچین استفاده کرده بودند، از تبصره در مورد ادعای سرپرست وزارت داخله درباره شکست داعش در ننگرهار خودداری کردند. ولی این آژانس از قول عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گزارش داده که میگوید اعضای داعش سراسیمه شده و خود را به دولت تسلیم می کنند. به گفته خوگیانی به روز شنبه هم 32 عضو داعش در این ولایت به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. خوگیانی به رادیو آزادی گفت وی می گوید با وجود که کشته شدن بغدادی تأثیر مستقیم بر گروه داعش داشته است، عملیات های پیهم نیروهای امنیتی افغان نیز منتج شده که جنگجویان داعش یا از منطقه فرار کنند یا خود را به حکومت تسلیم کنند. ولی آیا چنانچه مقامات افغان ادعا می کنند داعش واقعا در ننگرهار شکست خورده است؟ تحلیلگران امور امنیتی این ادعاها را از زاویه‌های مختلف بررسی می‌کنند. حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات جنگ و صلح افغانستان می‌گوید در این مورد باید از دقت کار گرفته شود و جریانات با دقت مشاهده شود. او می‌گوید داعش تحت فشار نظامی است، ولی این متاسفانه به این معنا نیست که این گروه از بین می‌رود. فکر می‌کنم به تلاش‌های بیشتر نیاز است تا افغانستان از حضور این گروه تروریستی پاک شود. اعظمی افزود اگر گفتگوهایی که صلح با طالبان نتیجه دهد، شاید داعش گروه باشد که مخالفین گفتگوهایی که صلح و جنگجویان ناراضی به آن پیوسته و امنیت آینده افغانستان را با تهدید مواجه سازند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:14 دقیقه صبح وقت کابل است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM می‌شنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. پس از اعلام تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات برای بازشماری آرای هزاران محل رای‌دهی، شماری از ستادهای انتخاباتی این پروسه را تحریم کردند. شماره کارشناسان حقوقی میگویند تحریم روند بازشماری آرا از سوی برخی از نامزدهای انتخابات بر مشروعیت این روند تأثیر نمیگذارد، اما برخی از نهادهای ناظر انتخابات به این باور هستند که تحریم این روند از سوی برخی از تیم‌های انتخاباتی پروسه شمارش آرا را زیر سوال برده. فرشته ندا در این باره در کابل گزارش را تهیه کرده.
پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری آرای بیش از 8000 محل رای‌دهی را دیروز آغاز کرد، ستادهای انتخاباتی 3 نامزد از مشارکت در این روند خودداری کردند. شماری از کارشناسان مسائل حقوقی میگویند تمام کارهای کمیسیون مستقل انتخابات بر بنیاد طرز عمل تصویب شده اعضا به پیش می‌رود و قانون به آنها حق داده است که پس از تایید اکثریت اعضا کارها را پیش ببرند. کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان بر رادیو آزادی گفت تحریم بازشماری آرا از سوی دسته های انتخاباتی مشروعیت این روند را زیر سوال نمی برد.
قانون در رابطه با این موضوع وضاحت دارد. قانون می گوید کسانی که سبب تأخیر کارهای این کمیسیون می شوند جواز ندارد. در لایحه منظور شده نامزدان و کمیسیون هم این مسئله ذکر شده است. تحریم کردن کار شخصی آنها است. روی مشروعیت این پروسه تأثیری ندارد. آنان باید شکایت و اسنادشان را با کمیسیون شکایت انتخاباتی ارائه نمایند.
شماری از نامزدهای انتخابات با انتقاد از کارکردهای کمیسیون انتخابات میگویند که کمیسیون پس از دادن پاسخ به نگرانی‌های این نامزدها روند بازشماری آرا را آغاز کند. در همین حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند کمیسیون وظیفه دارد تا به نگرانی‌ها و سوالات ستادهای انتخاباتی پاسخ بدهد. محمد نعیم اصغری مسئول برنامه‌های بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به رادیو آزادی گفت اگر به نگرانی‌های نامزدان پاسخ داده نشود روند بازشماری آرا زیر سوال خواهد رفت.
کمیسیون انتخابات چون مکلف است که در مقابل در خواستهای قانونمند تمام جوانب زیردخل و مخصوصا تکتهای انتخاباتی که زینف هستند در پروسه پاسخهای خود داشته باشه. وقتی که نگرانی اونا داره، وقتی که این نگرانی از او را در چوکات قانون پاسخ داد، بعد از او اگر تکتها تحریم میکنند یا پروسه بیرون میشن، باز در او صورت مشکل جدی مشروعیت وجود نمیه.
حالا تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، تیم امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل و تیم صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار روند بازشماری آرا را تحریم کردند. آقای عبدالله روز یکشنبه از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که روند بازشماری آرا را متوقف کند و به نگرانی های نامزدهای معترض پاسخ بدهد. اما کمیسیون مستقل انتخابات تاکید میکند که تمام کارهایش را به اساس قانون پیش میبرد و گروه های انتخاباتی در این زمینه با آنها همکاری کنند. کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را 23 عقرب اعلام کرده، اما برخی نگرانی وجود دارد که اگر کارهای کمیسیون به تاخیر بیفتد ممکن است کمیسیون بار دیگر طرز عمل خود را نقض کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سپاس که تا حال با ما همراه هستین. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. حالا بیایید بشنویم که روزنامه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها را سلطان محمد سرور مرور کرده.
روزنامه واشنگتن پوست در عنوان خود میگوید که عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری در آستانه اعلان نتایج انتخابات که بسیار هم تأخیر شد، ناظران خود را یک جانبه از روند رسمی بازشماری آرا فرا خواند. روزنامه می نویسد که عبدالله عبدالله روز یک شنبه گفت که در حالی که ناظران تیم وی در بازشماری آرا که از جانب کمیسیون مستقل انتخابات صورت می گیرد حضور نداشته باشند، نتایج انتخابات مشروعیت نخواهد داشت. آقای عبدالله که در حکومت وحدت ملی با رئیس جمهور غنی شریک است، رقیب عمده وی در این انتخابات می باشد. واشنگتن پوست می نویسد که رئیس جمهور غنی هنوز ناظران خود را از روند بازشماری آرا خارج نساخته، ولی نامزدان دیگر مایوسی خود را نسبت به این پروسه ابراز داشتند. روزنامه می نویسد که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار شد، ولی اعلان نتایج بعد از اتهامات خلاف ورزی ها و مسائل تکنیکی چندین بار به تعویق انداخته شد. اکنون قرار است که نتایج ابتدایی چند روز بعد، یعنی به تاریخ 23 عقرب اعلان شود. روزنامه دیل میل چاپ برتانیا نیز می نویسد که اعلان روز یکشنبه عبدالله عبدالله روی انتخابات افغانستان که میزان اشتراک مردم در آن کم و درگیر مشاجره طولانی دو تیم عمده می باشد، یک پرده جدید از ابهام می گستراند. دیل میل می افزاید عبدالله عبدالله که در دو انتخابات قبلی به نتیجه دلخواه خود نرسیده و برای بقای سیاسی خود تلاش می کند، با تکرار خواهان ابطال صدها هزار رأی شده است. روزنامه می نویسد که امید بر این بود که انتخابات امسال شفافترین انتخابات دموکراسی جوان افغانستان باشد، چون از دستگاه های بایومتریک که یک شرکت جرمنی فراهم ساخت و از رأی دادن دوبار یک فرد جلوگیری می کند استفاده شد. دیلی میل در پایان مطلب خود می نویسد که با در نظر داشت نزای جاری انتخابات احتمال دارد افغانستان یک بار دیگر به بحران سال 2014 سرازیر شود.
نو 21 دقیقه صبح وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستین.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایران کار سمندریزی ریاکتور دوم نیروگاه هسته‌ای بوشهر را به روز یکشنبه آغاز کرد. این پروژه به کمک تکنولوژی و مهارت‌های هسته‌ای روسیه عملی می‌شود. تهران می‌گوید این ریاکتور ظرفیت تولید 1000 مگاوات برق را خواهد داشت. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
ایران کار سمندریزی دومین ریاکتور هسته‌ای‌اش را در نزدیکی بندر جنوبی بوشهر آغاز کرد. پروژه‌ای که قرار است دستگاه هسته‌ای ایران را به کمک مهارت‌های انجینری و یورانیم روسیه گسترش دهد. این موضوع را تلویزیون دولتی ایران و رسانه‌های دیگر این کشور دیروز گزارش دادند. بوشهر که اولین دستگاه انرژی هسته‌ای در شرق میانه بود که در سال 2011 و به کمک تکنولوژی روسیه اعداز شد، از سوی اداره بین المللی انرژی هسته‌ای با دقت نظارت می شود. تهران می گوید دومین ریاکتور دستگاه بوشهر و سومین ریاکتوری که پلان اعداز آن طرح شده است، هر کدام توان تولید 1000 مگاوات برق برای ایران را خواهند داشت. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران دیروز در مراسمی که به مناسبت آغاز کار سمندریزی دومین ریاکتور بوشهر دایر شده بود و در آن تصاویر تلویزیونی سمندریزی این دستگاه دیده می شد گفت قدرت هسته‌ای برق مورد اعتبار را در دسترس می گذارد و هر دستگاه برق 11 میلیون برل نفت به ارزش سالانه 600 میلیون دلار را پسنداز می کند. وی صنعت هسته‌ای را منشأ اقتدار کشورش خوانده گفت
صنعت هسته‌ای می تواند بالقوه منشأ اقتدار باشد. یکی از افتخارات دیگر این است که در این نیروگاه بوشهر یک در این فاصله 6 سال ما توانستیم به جایی برسیم که بهره برداری از نیروگاه را کاملا بومی بکنیم.
با وجود نگرانی های چندین ساله ایالات متحده در این مورد که مبادا تهران از غنی‌سازی یورانیم به اهداف نظامی و تولید سلاح هسته‌ای استفاده کند، با آن هم واشنگتن فعالیت های دستگاه بوشهر را با دودلی پذیرفته است. بر اساس گزارش ها مقامات ایرانی غنی‌سازی یورانیم این کشور را در این اواخر فراتر از محدوده مندرجه در توافق هسته‌ای سال 2015 تهران با قدرت‌های جهان افزایش داده و گفتند هدف آنها فراهم ساختن مواد سوخت برای دستگاه بوشهر است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران دیروز گفت که این ما نبودیم که تعهدات ما به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان را شکستیم. او گفت پابندی به تعهدات باید دو طرفه باشد. توافق هسته‌ای سال 2015 قدرت‌های جهان با ایران که چین، روسیه و قدرت‌های اروپایی هنوز هم خواهان نجات آنند، سند است که بر اساس آن ایران در بدل کاهش تحریمات بین‌المللی برنامه هسته‌ای‌اش را باید متوقف می ساخت. ولی با خروج امریکا از این موافقت نامه در تابستان سال گذشته، بر علاوه که تحریمات بر ایران شدت بیشتر دریافت، ایران نیز به طور روزافزون از مواد این موافقتنامه پا به عقب گذاشته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. مسئولان محلی ولایت هرات میگویند که در یک سال گذشته اضافه است 16,000 دوسیه وابسته به غصب زمین در این ولایت به ارگانهای عدلی و قضایی فرستاده شده. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
تلاش ها برای جلوگیری از غصب زمین در ولایت هرات ادامه دارد. مسئولان در ریاست اراضی هرات میگویند که در یک سال گذشته دوسیه های افرادی که زمین های دولتی و خصوصی را تصرف کرده بودند به ارگان های عدلی و قضایی فرستاده شده است. حارس اخترزاده رئیس اراضی هرات بر مبارزه جدی با غصب زمین ها تاکید می کند.
این وقتی که ما گفتیم که در تصرفی ها 1683 دوسیه تصرفی بوده که ما افراد اشخاص در تصرف خودشتن و حدوداً 20,758 جریب زمین را اعتبا میکنه که خود یک گام برای از اینه که ما میتونیم تشخیص بدیم و بعد از این در قسمت استرار از اینا ارگانهای زیرب تصمیم خواهد گرفت که این میتونه یک دستاورد خوبی برای ما باشه.
در این میان مقام های ملی هرات میگویند که بیشتر از 100 دوسیه غصب زمین از کابل به هرات ارسال شده است. عبدالقیوم رحیمی والی هرات تاکید میکند که به زودی زمین های دولتی و شخصی از دست قاصبان پس گرفته خواهد شد.
غصب وجود داره، مبارزه ما هم دوام داره، یعنی از زیادتر به 100 دوسیه که در مرکز بوده او آمده انتقال شده به ریاست عدلیه در حالت بگیرستیم و ما دیگه چاره نداریم. اگر مسترد نکنن زمینه هم مجبور استیم دستگیر میکنیم و فرقی نمیکنه کی است.
مقام های محلی هرات آمار مشخصی از غصب زمین ارائه نمی کنند. کبیر ایثار عضو شورای ولایتی هرات میگوید که اراده جدی برای بازپسگیری زمین ها در هرات وجود ندارد. او می افزاید که روز به روز غاصبان زمین قدرتمندتر می شوند.
متاسفانه زمین های زیاد در هرات غصب شده، اما هیچ نوع اراده جدی تا حال دیده نشده از طریق مسئولین امر و سارن ولی و خود حکومت مرکزی که با این امر مبارزه کنند.
به فرمان اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی افغانستان، بانک زمین های دولتی در هرات رو اندازی شده است. مسئولان در ریاست اراضی هرات میگن که طی یک سال گذشته 550,000 جریب زمین دولتی در این بانک به خاطر جلوگیری از غصب ثبت شده و این روند همچنان ادامه دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنیدید که مقام‌های محلی در هرات میگویند که حداقل 1600 دوسیه وابسته به غصب زمین‌های دولتی و خصوصی را به ارگان‌های عدلی و قضایی فرستاده‌اند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چمن حضوری کابل بانک باربار بازسازی شد، اما هنوز هم نه سبز است و نه هم گواه جمع جوش ورزشکاران. ورزشکاران میگویند اکنون این چمن پناهگاه معتادان شده. گلامیز شریفی در این باره گزارش دارد.
در میدان خاک آلود ورزش می کنند. حسب الله آسی و همتمانش هر روز اینجا در چمن حضوری ورزش می کنند. چمنی که حالا به خاک زار تبدیل شده است. این چمن بارها بازسازی شد و بارها به مخروبه مبدل گشت.
اصلا فضای دوش اینجا برای ما اینجا فضای مناسب نیست، بخاطر اینکه یک تعداد مردمای متادین است میاد اذیت آزار میکنه. لباسای خود نمیتونیم آزاد یک جای بانیم، فکر من طرف لباس میباشم ورزش درست کردن نمیتونیم، این جای برای ورزش است. ما خواهش ما میست که میره دام بکنه.
چمن حضوری پیش از جنگ‌های داخلی و پس از فروپاشی رژیم طالبان مکان برگزاری برنامه‌های تفریحی، فرهنگی و ورزشی بوده است. از همینجا ده‌ها ورزشکار به تیم‌های ملی ورزش کشور راه یافتند. حیات الله لوگروال که خود یکی از پیشتازان فوتبال بوده است، پله‌های نخستین فوتبال را از همین چمن حضوری آغاز کرد و سرانجام به تیم ملی فوتبال کشور پیوست. او روزگاری شهری بیشتر چمن حضوری را به مراتب باشکوه‌تر از امروز حکایت می کنند.
شخصا خودم از آن طفلیت در حدود 40 سال پیش در چمن حضوری فوتبال میکردیم و چمن کابلنداری فوتبال میکردیم که ما متاسفانه او رنگ و بوی 40 سال پیش یا 35 سال پیش نداره. ما با ارمان و روز هستیم که باز بخیر همین جمع شد.
با این حال هم شماری از جوانان ناگزیر هستند در همین فضای